ساعت 23 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. ده‌ها زن فعال سیاسی و مدنی از خاورمیانه خواستار تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران شدند. وزارت دفاع سوریه میگوید چند نقطه از شهر حلب هدف حمله اسرائیل قرار گرفته است. به دنبال حملات موشکی به یک شهر مرزی در خاک روسیه، مسکو خواستار تشکیل جلسه شورای امنیت سازمان ملل شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. ده ها زن فعال مدنی و سیاسی از خاورمیانه در نامه‌ای سرگشاده به رهبران جهان خواستار قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی شدند. امضا کنندگان این نامه تحت عنوان ائتلاف زنان خاورمیانه علیه تروریسم جهانی جمهوری اسلامی 8 دی ماه از جامعه جهانی خواستند به رابطه جمهوری اسلامی و گروه افراطی حماس اذعان کرده و آن را محکوم کند. امضا کنندگان نامه حکومت ایران را تهدید جهانی تروریسم خواندند، تهدیدی که جان زنان اسرائیلی و ایرانی را می‌گیرد و همچنین باعث مرگ زنان فلسطینی در غزه می‌شود. در بخش دیگری از نامه این فعالان مدنی و سیاسی گروه حماس که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد را یکی از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی نامیدند. وزارت دفاع سوریه اعلام کرد چند نقطه از شهر حلب روز شنبه هدف حملات هوایی اسرائیل قرار گرفته است. در بیانیه ارتش سوریه آمده است که حمله از طرف دریای مدیترانه و غرب شهر لازقیه صورت گرفت و چند نقطه در جنوب حلب را هدف قرار داد. به گزارش رویترز، وزارت دفاع اسرائیل اظهار نظری در این باره نکرده است. از سوی دیگر، در جریان حملات هوایی منطقه بوکمال در شرق سوریه در مرز با عراق، دست کم 19 شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی کشته شدند. خبرگزاری رویترز با اعلام این خبر و با استناد به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گزارش داد در این حملات 18 تن نیز زخمی شدند. آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام آمریکایی دست داشتن واشنگتن در این حملات را تکذیب کرده است. منابع مطلع به رادیو فردا گفتند زندانیان سیاسی زن که 6 دی ماه در حین بازدید مقامات قضایی جمهوری اسلامی از زندان اوین در مورد وضعیت زندان و احکام صادر شده اعتراض کرده بودند، با محدودیت‌های جدیدی روبرو شدند. نزدیکان این زندانیان به رادیو فردا گفتند یک روز پس از اعتراض زندانیان زن، تعدادی از آنها هیچ تماسی با بیرون از زندان نداشتند. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده زندانی جایزه نوبل صلح، در نامه‌ای در اینستاگرام با شرح این اعتراض نوشت زنان زندانی فریاد می زدند و از قضات می خواستند شکنجه و اعدام را متوقف کنند. بنا به گزارش ها از زندان اوین، شماری از زنان زندانی سیاسی در زمان بازدید مقام های قضایی شعارهایی از جمله مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر جمهوری اسلامی و زن زندگی آزادی سر دادند و سرودهای انقلابی خواندند. به گفته رسانه‌های ایران، فروش سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به دلیل نبود خریدار لغو شده. همچنین با اعمال قانون بازی جوانمردانه مالی فیفا، امکان عدم حضور این دو تیم در بازی‌های باشگاه‌های آسیا وجود دارد. در همین زمینه گفتگویی داشتم با پیام یونیسیپور، خبرنگار ورزشی، و از او دلیل این ماجرا را پرسیدم.
قبل از هر چیز برگردیم به یک جمله بسیار معروف، شاید بارها و بارها شنیده باشیم، که میگن تاریخ دو بار تکرار میشه، بار اول به صورت تراژدی، بار دوم به صورت کمدی، و قهرمانان این تاریخ هم دو بار زاییده میشوند، بار اول به صورت یک اسطوره، بار دوم به شکل یک دلغک به نظر میرسه، اما در ایران و در اتفاقات لااقل ورزش ایران که من الان دارم در موردش صحبت میکنم، هم ماجرا از کمدی عبور کرده و هم شخصیت هایی که تصمیم گیری میکنن از دلغک فراتر رفتن. بار اولی نیست و بار دومی نیست و بار شاید صدومی نیست طی 1.5 دهه اخیر که میشنویم باشگاه های استقلال پرسپولیس قرار است که به مردم واگذار بشن، قرار است که به بخش خصوصی واگذار بشن. این اتفاق از دوران آقای محمد خاتمی آغاز شد، در دوران احمدی نژاد خیلی به صورت جدی تری پیگیری شد، در دولت حسن روحانی به خصوص در دولت دومش مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان ادعاهایی داشت که همین هفته آینده تموم میشه ماجرا و واگذار میشه، و البته خب در دولت ابراهیم رئیسی هم که به کرات دیده ایم. به این آخرین مرتبه برگردیم، جایی که وزیر ورزش و جوانان یکی از همین قهرمانان تاریخی که داریم در موردش صحبت میکنیم که اون روایت میگه به چه کسانی تبدیل میشوند، گفته بود در حدود 2 هفته پیش که 2 شرکت بزرگ آماده خریداری 51% سهام باشگاه استقلال و پرسپولیس هستند. شرکت پارس، پتروشیمی پارس 51% سهام باشگاه استقلال رو میخواد خریداری بکنه و همینطور شستا، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، اعلام کرده که تمامی 51% سهام باشگاه پرسپولیس رو بدون اینکه بخواد قسط بندی بکنه خریداری میکنه. شستا همون شرکتی هستش که تحریم ها رو دور میزنه، از جیب بازنشسته ها 2 میلیون یورو پول بازنشسته ها رو داد به مارک ویلموتس و رفتش فدراسیون فوتبال و همچنین باشگاه پرسپولیس رو مصادره کرده بود. اما این اتفاق هم نیفتاد. ببینید ماجرا این هست که برمیگردیم به یک صحبت قدیمی، به یک مصاحبه ای که من در دهه 80 خورشیدی، اواخر دهه 80 خورشیدی با یک اقتصاددان داشتم خودم در ایران، و گفتش که اگر روزی سهام باشگاه پرسپولیس در اختیار یک مثلا جاسوس اسرائیلی یا یک مثلا به قول خودش صهیون قرار بگیره ما باید چه بکنیم؟ شستا و شرکت پتروشیمی پارس که دیگه اسرائیلی یا به قول این عزیزان صهیون نبوده. ما جرا این هستش که استقلال پرسپولیس باید در این بازی باقی بمانند، در این بازی که کنفدراسیون فوتبال آسیا بیاد بگه که آقا شما تراز مالیتون یکی نیست، مالکیتتون یکسان نیست، این باشگاه باید حذف بشن، سرگرمی منفی برای هواداران به وجود بیاد، و در حقیقت این آن چیزی است که حاکمیت از ماهیت استقلال پرسپولیس میخواد، یک بازی روانی با هوادارانی که نباید به چیز دیگه ای فکر بکنند.
آقای یونسی پور، کنفدراسیون فوتبال آسیا در حال بررسی اجرای قانون بازی جوانمردانه مالی در دوره بعدی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا است. طبق این قانون باشگاهی که هزینه هاش بیشتر از درآمدش باشه مشمول جریمه هایی که از توبیخ و تذکر شروع میشه و میتونه به محرومیت از شرکت در مسابقات یا حذف کامل باشگاه بشه. با اجرای در اومدن این قانون چه اتفاقی برای باشگاه های ایران میفته؟
بازی جوان مردانه خب مسلما کنفدراسیون فوتبال آسیا مجبور هست که انجامش بده، یعنی همون فیر پلی مالی، کاری که فیفا از حدود 5-6 سال پیش بهش اصرار ورزید، در اروپا طی 4 سال اخیر میبینیم که به شدت داره اعمال میشه و کنفدراسیون فوتبال آسیا باید تبعیت بکنه و داره میکنه. آیا ورودی مالی باشگاه استقلال پرسپولیس، سپاهان، حتی نساجی، ملوان با خروجیشون برابر است؟ قطعا نه. سپاهان از کجا میآورد 160 میلیارد تومان با یک دروازه‌بان بسیار متوسط مانند پیام نیازمند قرارداد میبنده برای 2 سال؟ این بودجه از دسترنج کارگران کارخانه فولاد مبارکی داره میاد و هیچ ارتباطی با ورودی باشگاه سپاهان نداره. به خاطر همین اگر واقعا وارد بشوند به ماجرای درآمدهای باشگاه فوتبال ایران، اون وقت احتمالاً هیچ باشگاهی در فوتبال ایران، شاید بجز مثلا ملوان یا نساجی، اجازه ورود به لیگ قهرمانان آسیا رو نخواهند داشت. این چیزی نیستش که حاکمیت ندونه، این چیزی نیستش که رئیس فدراسیون فوتبال ایران یا وزیر ورزش و جوانان ندونند، به خوبی میدانند. اون چیزی که به نظر میاد حقیقت داره اینه که میخواهند این اتفاق در نهایت بیفته، یعنی حذف باشگاه های فوتبال ایران از لیگ قهرمانان آسیا و البته تلاش برای سندسازی هایی که به این ماجرا هم کمک میکنه.
گفتگوی شنیدید با پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی ساکن وین.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب همراه رادیو فردا باشید.
واکنش ها به خبر افزایش قیمت اینترنت در ایران ادامه داره. برخی از رسانه ها و فعالان مدنی از دولت به خاطر این تصمیم انتقاد کردند. گزارش های زد و نقیصی هم از حذف برخی بسته های اینترنتی و افزایش قیمت تعرفه ها به بیش از 34% منتشر شد. با این همه وزیر ارتباط ایران این گزارش ها رو رد کرده. بیشتر بشنویم از مهدی بیگی.
از دیروز و پس از اعلام افزایش 34% قیمت اینترنت توسط سازمان تنظیم مقررات، انتقادها از دولت به خاطر این تصمیم بالا گرفته است. امروز برخی از روزنامه‌های داخل ایران در صفحه اول خود تیتری انتقادی گنجاندند. روزنامه همشهری قیمت اینترنت را خرگوشی و سرعت آن را لاک پشتی خوانده. روزنامه هم‌میهن هم نوشته طبق بررسی‌های این روزنامه افزایش قیمت اینترنت در ایران حداقل 34% و حداکثر 48% بوده است. در شبکه‌های اجتماعی هم برخی از کاربران و فعالان مدنی و اقتصادی تصمیم دولت برای افزایش قیمت اینترنت را بی‌صداقتی خواندند و از آن انتقاد کردند. محمد جواد آذری جهرومی، وزیر سابق ارتباطات ایران، در واکنش به افزایش قیمت اینترنت نوشته نتیجه این کار تأمین منافع اقتصادی اینترنت‌های ماهواره‌ای و ایجاد فاصله بیشتر بین مردم و حکومت خواهد بود. امروز هم برخی از اپراتورها مثل همراه اول و ایرانسل با انتشار اطلاعیه‌هایی افزایش 34% تعرفه‌های اینترنتی خود را تأیید کردند. این اپراتورها البته تأکید کردند که تغییری در حجم و مدت زمان بسته‌های اینترنتی ایجاد نشده و بسته‌های متنوع‌تری را ارائه خواهند کرد. این در حالی است که پیشتر برخی خبرگزاری‌ها از حذف بسته شبانه توسط این دو اپراتور خبر داده بودند. خبری که امروز عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات ایران، آن را رد کرد. آقای زارع‌پور گفته هیچ کدام از بسته‌های اینترنتی که تا پنج شنبه در دسترس کاربران بوده نباید حذف شود. وزیر ارتباطات افزوده با اپراتورهایی که بیش از 34% افزایش قیمت داشته باشند برخورد می شود. با وجود تصمیم دولت ایران برای افزایش 34% قیمت اینترنت، به نظر می رسد اپراتورها همچنان ناراضی هستند و این مقدار افزایش قیمت را کافی نمی دانند. عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات ایران، هفته پیش گفته بود که دولت با درخواست اپراتورها مبنی بر افزایش 100% تعرفه ها مخالف است. او البته در مورد علت درخواست اپراتورها این طور توضیح داده بود.
هزینه های اپراتورهای ارتباطی هم افزایش پیدا کرده. مدت هاست درخواست میکنن که بهای خدماتی که ارائه میدن رو تجدید نظر درش صورت بگیره، چون استدلال میکنن با این به حال درآمد امکان توسعه شبکه رو ندارن و حتی بعضی از اپراتورها استدلال میکنن که توان حفظ وضع موجود رو هم با این به حال درآمدی که دارن امکانش رو ندارن.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفته اپراتورها متعهدند ظرف 6 ماه سرعتشان را 30% افزایش دهند و اگر تعهداتشان را انجام ندهند با آنها برخورد می شود. افزایش قیمت اینترنت در ایران در حالی صورت گرفته که دولت‌های جمهوری اسلامی بارها وعده تأمین اینترنت رایگان و افزایش سرعت را به مردم دادند. این وعده انتخاباتی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران.
اونی که من عرض کردم اینه که یک کفی، یعنی یک حداقلی برای آحاد مردم دسترسیش رو بتوان رایگان کرد، در حد چند گیگش رو بعدن میشه گفت چقدر شو.
از اینترنت رایگان که خبری نشد هیچ، حالا قیمت آن هم بالاتر رفته. علاوه بر اینها مقام‌های جمهوری اسلامی بسیاری از وبسایت‌ها و اپلیکیشن‌های پیام‌رسان خارجی و شبکه‌های اجتماعی را مسدود کردند و کاربران گاه و بیگاه از اختلال در ارتباطات اینترنتی خود خبر می‌دهند. لطف‌الله سیاه‌کلی، عضو شورای عالی فضای مجازی و نماینده مجلس، با انتقاد از قیمت اینترنت در کشور گفته مردم 10% از حقوق خود را هزینه اینترنت می‌کنند و 10% دیگر را هم خرج فیلتر شکن. در یک سال اخیر و در پی فیلترینگ گسترده اینترنت بعد از اعتراضات سراسری سال گذشته، فروش فیلتر شکن و قیمت آن در ایران هم به شدت بالا رفته است. برخی از کارشناسان معتقدند افزایش قیمت اینترنت به افزایش نابرابری اجتماعی میان مردم دامن می‌زند.
با اتمام گزارش مهدی بیگی به پایان این بخش از خبر رادیو فردا هم نزدیک شدیم. اما شما همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. سپاس که با ما بودید.